موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. به اینجا رسیدیم نامه 47 نهج البلاغه که از لحنش معلوم میشد حضرت علی علیه السلام بعد از آنی که ضربت خوردن از ابن ملجم این مطالب رو به عنوان وصیت نامه نوشته اند، حالا یا با دست خودشون نوشته اند یا دستور دادن نوشته شده. تعبیره چون تعبیر داشت که اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، یعنی به شما دو فرزندم امام حسن و امام حسین و به اهلم و به هر کسی که این نامه من به اونها برسه. از اینجا معلوم شد حضرت این وصیت رو صورت نامه مرقوم فرمودن یا دستور دادن مرقوم شده است که باقی بماند به عنوان وصیت حضرت. و ما الان همه مسلمان ها الان مورد مصداق این نامه حضرت هستیم، برای که فرمود هر کس نامه من بهش برسه. الان نامه حضرت به ما دارد میرسه و ما موظفیم که مورد توجه قرار بدیم نامه حضرت علی رو. قسمت هایی از نامه رو خوندیم تا اینجا رسیدیم. الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناورو، یعنی خدا را خدا را، یعنی به یاد خدا باشید، به یاد خدا باشید، یا حریم خدا را حفظ کنید. الله مفعول است که فعلش محذوفه، فعلش مناسبی باید اینجا حذف کرد، یعنی به یاد خدا باشید، یا اتقوا الله، یا مثلا فرض بگیرید احذروا الله، یه همچی چیزی فعلش محذوفه. به یاد خدا باشید، فی بیت ربکم، راجع به خانه پروردگارتون که خانه کعبه باشید. لا تخلوه ما بقیتم، خانه خدا رو باقی نگذارید مادامی خالی نگذارید مادامی که باقی هستید، یعنی تا زنده اید شما مسلمان ها خانه خدا نباید خالی باشید، بایستی مجتمع مسلمان ها باشید. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر خانه خدا ترک بشه و رها بشه مورد توجه نخواهید واقع شد، یعنی خدا و دنیا هیچ کدوم به شما توجه نخواهند. حالا اینجا یه احتمال داره که مراد همون حج واجب باشد، که هر کسی که مستدعی باشد بایستی که یه مرتبه به حج خانه خدا بره. مطابق آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از برای خداست بر همه مردم که حج خانه خدا را انجام بدن. حج معنیش اصلا قصد کردنه، حج و حج هر دو به یه معناست، یعنی قصد کردن، یعنی توجه کنن و قصد کنن خانه خدا را. من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که قدرت دارد که این راه رو بره، استطاعت شرطشه، هر کس قدرت دارد و توانایی دارد باید این راه رو بره. اون وقت متعال در عمر یه مرتبه بیشتر واجب نیست. ممکنه حج واجب مراد باشد این عبارت، ممکنه است نه بالاتر از این معنا، یه مطلبی که فقها هم دارن که اگر فرض کردیم یک سالی افراد مستطیعی نباشن یا نتوانن افراد برن، خانه خدا نباید خالی باشد، لازم است که یه عده‌ای برن برای که اونجا مرکز پر از جمعیت باشد و خالی نباشد. حتی اگر چنانچه مردم خودشون قدرت ندارن، طرف حکومت اسلام، دولت اسلام باید یه افرادی فرستاده بشن که اون مرکز خالی نباشد. فرمود که اگر خانه خدا رو خالی کردید و اونجا تنها موند، انتورکه لم تناظرو، شما مورد توجه و مورد نظر نخواهید. حج مثل نماز میموند. شما توجه دارید این عباداتی که ما در شهر داریم در این حالی که جنبه عبادی دارن و موجب قرب به خداست، یه جنبه های اجتماعی یا اقتصادی هم درش هست. دیگه ما عبادتی بالاتر از نماز نداریم. نماز ستون دینه، مطابق همین فرمود حضرت هم فرمود که الله الله به صلات و انها عمود و دینکم، نماز را حفظ کنید برای که ستون دین شماست. در این حالی که نماز عبادت است و وضع شده است برای اینکه به وسیله نماز انسان با خدا ارتباط پیدا کنه، ولی میبینیم که تأکید شده است نماز رو به جماعت بکنید، یا مثلا روزهای جمعه نماز جمعه قرار داده شده و ایام عید، دو عید بزرگ اسلام که عید قربان و عید فطره است، نماز عید قرار داده شده است و اونجا شرط شده است به جماعت باشه و خلاصه همه مردم جمع بشن اجتماع بکنن، بعد خطیب مسائل اجتماعی مسائل روز را براشون مطرح بکنه. نفس جماعت که نمازتون رو با جماعت بخونید، که این اجتماع خودش سبب عظمت و شوکت اسلامه. ببینید عبادت را توأم کرده است با یه امر اجتماعی، یا مثلا زکات و خمس در این حالی که عبادت است و اگر شما زکات و خمس بدون قصد قربت بدی باطل است، ولی جنبه اقتصادی هم دارد و برای رفع کمبودها و حوائج اجتماعی قرار داده شده. عبادات شهر مخلوط است با جهات اجتماعی و اقتصادی، از جمله حج. حج در این حالی که عبادت خداست و پرستش خداست و تمام اجزایش را واجب است انسان به قصد قربت به جا بیارد. اگر به قصد قربت به جا نیاری، یعنی به قصد رضایت خدا، قصد تقرب به خدا اگر به جا نیاری باطل است، ولی در این حال جنبه اجتماعی دارد حج. حالا فلسفه حج رو ما همش رو نمیخوایم زیش بکنیم. حج در حقیقت داستانهایی که در تاریخ اسلام بوده است، مخصوصا داستان حضرت ابراهیم و فدا کردن فرزندش اسماعیل را که حاضر شد از فرزند دلبند خودش برای رضای خدا بگذرد و بعد شیطان آمد و میخواست مانع بشد و بعد شیطان رو رجم کرد، سنگسارش کرد و دورش کرد و خلاصه مهیا شد برای اینکه فرزندش را در راه خدا ذبح بکنه، که اینقدر گذشت داشت در راه خدا. این داستان و داستانهای دیگری که بودست در حج صورت خلاصه زندهی در حقیقت برای ما نشون داده میشد که ما به یاد اون داستان حضرت ابراهیم و فداکاری و گذشتش بیفتیم و تأثیر بکنیم به حضرت ابراهیم. منظور این است که حج فلسفه های زیادی دارد، اما یکی از فلسفه هاش جمع شدن مردم متمکن از همه نقطه های کشورهای اسلامی در اونجا برای اینکه این دل نظر داشته باشن راجع به مصالح اسلام، مصالح مسلمین. در حقیقت نماز جمعه و نماز عیدی که مردم به جا میارن مثل یه کمیته هایی است که در یه شهری تشکیل میشه، جمعیتی اجتماع میکنه، ولی هر یه کنگره است که از همه نقاط کشورهای اسلامی افراد متمکن اونجا جمع بشن و با هم دیگر تبادل نظر بکنن، احتیاجاتی که در کشورها دارند با هم دیگه ذکر بکنن، از هم دیگه استمداد بکنن، تفاهم بکنن با یک دیگر. این کنگره ها که دیدی که وقتی که مثلا فرض بگیرید یه حزبی در همه جا افرادی اعضایی داشته باشه، میان سال یه مرتبه، دو سال یه مرتبه یه کنگره تشکیل میدن و انتخاب میکنن از افراد حزب در هر شهرستانی، اونجا میان و با هم مینشینن، کمبودها رو با هم مطرح میکنن و راه برطرف کردن کمبودها چیه، احتیاجاتی که دارن، و علی حال این سبب میشه که تفاهم بکنن، وحدتشون، هماهنگیشون بیشتر اونجا پایش محکم بشه. یه همچی مقصدی دارن. حجم یه کنگره ایست اسلامی که خداوند تبارک و تعالی خواست افراد متمکن، اونایی که قدرت دارن، اونجا با هم تبادل نظر بکنن و احتیاجات هر منطقه اونجا مطرح بشه. مثلا فرض بگید مسلمون ها الان در فیلیپین مسلمون ها گرفتاری دارن، ما الان اطلاع نداریم از گرفتاری های اونها. در اریتره مسلمون ها الان گرفتاری دارن، مشغول جنگن. در اوگادن مسلمون ها مشغول جنگن، ولی وقتی که در حج همه آمدن و مطرح کردن احتیاجاتشونو، بسا مسلمان‌های ایران بتونن احتیاجات اونها رو برطرف بکنن، کمک بکنن به اونها، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های فرهنگی، منظور یه همچین چیزی بوده و در روایات ما اشاره به این معنا شده است. حالا من یه روایتی رو میخونم راجع به هست، فرمود که مل علت التی من اجلها کلف الله العباد الحج و طواف بالبیت. سوال میکنه از حضرت صادق که علت این که خدا مکلف کرده بندگان را که حج به جا بیارند و طواف خانه خدا برن برای چی؟ اون وقت علتهای ذکر میکنه، جمله اینه، فرمود ان الله خلق الخلق، خداوند مردم خلق کرد تا اینجایی که و امرهم به ما یکونو من امر طاعت فی الدین، مردم را خدا امر کرد به اون چه مربوط است به اطاعت در دین و مصلحتهم من امر دنیاهم، چه امور دینی و چه اموری که مصلحت دنیای مردم است. یعنی مذهب فقط جنبه اخروی را نظر نگرفته، یه عده خیال میکنن که مذهب و دین فقط برای تأمین آخرته و نظام گفت خب اگه برای تأمین آخرته ما در دنیا کارامون رو انجام میدیم، هر کار خواستیم میکنیم، او آخر عمر میریم قوم یا مشهد اونجا مجاور میشیم، توبه میکنیم، میشیم مرد آخرت. اینجور نی، دین و مذهب، مثلا دین اسلام، همینطور که سعادت انسان رو در آخرت مد نظر گرفته، اون احتیاجات زندگی دنیایی بشر را هم در نظر گرفته است و وظیفه براش معین کردم. اسلام به خصوص انسان را از قبل از وجودش تا بعد از وفاتش همه را در نظر گرفته. قبل از وجودش که میخواد نطفش منعقد بشه، این معین کرده که پدر و مادر چه جور روحیه‌ای داشته باشند، چه جور غذایی خورده باشند برای اینکه اون نطفه نطفه صحیح باشه، منعقد میشه. بعد وقت در حالی که مادر آبستن است چه جور کارهایی، چه جور غذاهایی داشته باشد که اینها در روحیه بچه مسلما اثر داره. بعد که شیر میخواد بده چه روحیه‌ای داشته باشه، وضو بگیره بچه رو شیر بده، با روحیه پاک بچه رو شیر بده. منظور این است که این بچه از قبل از وجودش مورد توجهه که انعقاد نطفش به چه کیفیتی باشد، تا اون وقتی هم که از دنیا میره باز برای بدنش احترام قائل است و دستوراتی دارد و بعد آخرتش هم مد نظر گرفته شده، دستوراتی برای آخرتش هست. پس همچین نیست که مذهب از بعد از مردن انسانو بخواد سعادتش رو تأمین بکنه و کار به دنیا نداشته باشه. نه، مصلحت مردم در امور دنیا مورد توجه اسلامه. نیست فرماد و مصلحت من امر دنیا. فجعل فیه الاجتماع من الشرق والغرب. این حدیث از امام صادقه، فرماد خدا در حج قرار داده است اجتماع مردم را از شرق و غرب، که همه از شرق و غرب با هم جمع بشن، لیتعارفو، یعنی تا با هم دیگه آشنا بشن. تو این لیتعارفو خیلی معنا خوابیده است، با یک دیگر آشنا بشن. یعنی مسلمان ایرانی با مسلمان عربستان سعودی، با مسلمان فیلیپینی، با مسلمان مثلا فرض بگیرید تایلندی آشنا بشن. آشنایی فقط سلام علیک نی، آشنا بشن، قهرن احتیاجات یک دیگر را با هم گفتگو میکنن و در رفع احتیاجات به یک دیگر کمک میکنن به اندازه قدرتشون. این لیتعارفو خیلی معنا توش خوابیده، لیتعارفو، تو با دیگر یک دیگر آشنا بشن. بعد وقت میفرماد که ولی ینزع کل قوم من التجارات من بلد الى بلد. منظوری بود است که در این حالی که حج هست جنبه تجارت هم باشد، یعنی از باب این که یک چیزایی هست فرض کن در ایران هست در عربستان سعودی وجود نداره، یه چیزی در عربستان سعودی هست در ایران وجود نداره، قهرن این مایحتاج بشر هم در اینجا مبادله میشد و تجارت هم جرمه. این است که پس یک کسان میگن هست که میری تجارت کار نداشته باش، معلوم میشه به تجارت هم خودش توجه هست. و لینزع کل قوم من التجارات من بلد الى بلد ولی ینتفع. حالا اینا تعلیل های جزئیه، دیگه منفعت های جزئیه. ولی ینتفع بذالک المکاری والجمال، یعنی اون کسی که شتر کرایه میده، اون شتربان، یا حالا اون راننده، یا هواپیما، دستگاه هواپیمایی، اینا همه بالاخره بتونن بهره‌مند بشن و کارها به جریان بیفته. ولی تعرف آثار رسول الله، حالا اینجا به بعدش آثار پیغمبر خدا شناخته بشه. وقتی اونجا رفتید مدینه و وضعیت مدینه و وضعیت مکه و جرایان این که اینو وقت با تاریخ که میخونید که پیغمبر در مکه چه گرفتاری داشته، در مدینه چه گرفتاری های داشته، اینا اونجا میره آثار میبینی، خیبر رو مثلا میره میبینی، مکه رو میبینی، مدینه رو میبینی. ولی تو عرف شناخته بشه آثار پیغمبر و تو عرف اخبارو اخبار پیغمبر اکرم، چون اونجا مرکز وحی بوده است، یه اطلاعاتی هست ممکن است که جاهای دیگه نباشه، از اونجا انسان چسب بکنه. و یوز کر ولا یونسا، یعنی اخبار پیغمبر و آثار پیغمبر گفته بشه فراموش نشه. وقتی انسان سرزمین وحی را میبیند به یاد وحی و به یاد پیغمبر میفتد، قهرن دنبال این میشه که دستورات پیغمبر رو بگیره، دستورات ائمه رو بگیره. ولوکان، حال این تیکش خیلی جالب است، میفرماد که ولوکان کل قوم انما یتکلمون علی بلادهم و ما فیها هلکوا و خربت البلاد. اگر چنین بود که هر جمعیتی فقط سخن راجع به شهر خودشون و بلاد خودشون داشته باشن، یعنی هدفشون فقط شهر خودشون باشه و بیرون نرند، از اوضاع کشورهای بیرون، شهرهای بیرون اطلاع پیدا نکنن، هر کس سرش تو لاک خودش باشه و تو شهر خودش. اگر اینجور بود که هر کسی تکلم و صحبتش فقط در بلاد خودش و مافیها، یعنی چیزایی که در شهر خودونه، هلکو، مردم هلاک می‌شدن و خربت البلاد، شهرها خراب می‌شد، برای اینکه احتیاجاتی که دارن تو هر شهری نمی‌تونن تمام احتیاجات خودشون تأمین کنن. الان شما ببینید در یه شهر قوم ما از تمام کشورها می‌بینی یه موجوداتی یا چیزایی هست که رفع احتیاج ما رو می‌کنن. اگه فنا بود فقط به چیزایی که در خود شهر خودمون ها، زندگی انسان اداره نمیشد که. پس بنابراین در زندگی احتیاج هست که مردم به کشورهای دیگه سری بزنن، تبادل نظر داشته باشن، رفع احتیاجات یک دیگر بکنن. فرمود اگر اینجور بود که مردم فقط هر کشوری به فکر خودش بود، هر شهری به فکر خودشون و صادرات کشور خودشون، یعنی به معنا محصولات کشور خودشون، اینجا هلک و مردم هلاک میشدن و خربت البلاد، شهرها خراب میشد و سقطت الجلب و الارباح، این که جلب بکنن سرمایه ها رو از یک کشوری به کشورهای دیگر، این ساقط میشده، از بین میرفت. و امنیت الاخبار، اخبار کور میشد، مردم دیگه اطلاع از جاهای دیگه پیدا نیم کردن. و لم تقفوا علی ذلک، و شما واقف نمیشدید بر این اخبارش جاهای دیگر، اخبار کور شده، این مطلب است که شما اخبار دنیا بهتون نمیرسید، اما در اثر مسافرت شما از اینجا که بری مکه، فیلیپینی هم میاد مکه، اریتره میاد مکه، جاها دیگه همه میاد، هم با سرزمین وحی شما آشنا شدی و هم اطلاعات و اخبار همه کشورهای اسلامی در اونجا با هم مبادله میشه. این لیتعارفو که اول فرمود خیلی مطلب توش خوابیده دیگه، بعد اینا دیگه دنبالش هست. خصوصا ذکر روایات دیگه هم هست، فلسفه زیاد برای حج ذکر شده است، اما غرض هم این است یکی از فلسفه های حج همون جنبه مجتمع شدن، جمع شدن تمام مسلمان های متمکن از اطراف عالم در اونجا برای تفاهم و آشنایی و به نتیجه رفع حوائج و نیازهای یک دیگر. و این خیلی مسئله مهمیه که یک کنگره اسلامی هست. اگر چنون چه ما این حج رو رها کنیم، این نتیجه به دست ما نخواهد آمد. وقتی یه مورد توجه خدا نیستید، مورد توجه ملت هم نیستید. این لم تنازرو نگفته فقط مورد توجه خدا نیستید، لم تنازرو یعنی مورد توجه نخواهید بود، یعنی به معنا کور میشید، یک گوشه شناخته نیستید دیگه، شناخته نمیشوید. اما اگر چنون چه حج را به جا بیارید، علاوه بر این که مورد توجه خدا هستید، مورد توجه ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر قهرن خواهید بود. الان فرض کن ما این انقلابمون که داریم، انقلاب اسلامی ایران، ما اگر چنون چه این مسافرت‌ها به خارج نباشه، ما نمیتونیم انقلاب خودمون رو به دنیا معرفی کنیم. و اول قدرت‌هایی که با این انقلاب ما مخالفن، چهره انقلاب، چهره رهبر انقلاب را وارونه در دنیا معرفی میکنن. ما اگر چنونچه همین مسافرت حج که میریم، اگر چنونچه ازش بهره برداری کنیم واقعا به نحو صحیح و بتونیم اونجا به مسلمانهایی که از جاهای مختلف میاند چهره انقلاب و چهره رهبر انقلاب خوب معرفی کنیم. همین پیامی که الان مثلا آقا دادن برای همان هست، اگه این رو بتونیم عربی بکنیم و در منا از اون که تمام مسلمان هایی که از همه جا اومدن شب در منا هستن، همه اونجا چادر دارن، انسان بتونه یه نوشته هایی جزوه هایی اعلامیه هایی بین همه اونها توضیح کنه، خب اینجا انقلاب ایران رو به همه معرفی کردیم. اون وقت این مصداق امنیت الاخبار دیگه نیستیم. امنیت الاخبار یعنی اخبار کور میشه و کور شدنش به همین است که نتونی به خارج منتشر کنی اخبار را. پس بهترین وسیله است هست برای شما، شما اگر بخواهید یک مثلا همین انقلاب خودتون را به همه مسلمان های کشورها معرفی کنید، آیا بهتر از وقت حج هست؟ چون از همه جا مسلمان ها اومدن، شما اگر بتونید به صورت یک جزوه ها یا یک بیانیه هایی به زبون های مختلف در حج منتشر کنید، به یه شب میتونی منتشر بکنی اونجا یک جزوه های و یک کتابچه های و اونا به کشورهای خودشون برمیگردن و اطلاعات رو برای کشورهای خودشون میبرن. بنابراین یکی از نتایج حج همین برخورد افراد با یک دیگر و قهرن اخبار را با یک دیگر رد و بدل کردن و اطلاعات از کشورهای دیگر به دست آوردن. این خیلی خودش فلسفه بزرگی است برای حج. علایان فرماد که پس خانه خدا رو رها نکنید، فانه ان ترک، اگه خانه خدا رها بشه، لم تناورو، شما مورد نظر و توجه خدا و مورد توجه خلق نخواهید شد. یعنی نه ملت ها نسبت به شما شناسایی دارن و نه خدا به شما توجه میکنه. الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، خدا را خدا را در نظر داشته باشید راجع به جهاد. جهاد به حسب لغت معناش کوشش. جهاد به معنی عام هر کوششی رو بهش میگن جهاد. یه جهاد به معنی اخص داریم و او عبارت از همین که انسان بره جنگ بکنه برای اعلاء کلمه اسلام و بست توحید و ادارت در جهان، که اون جهاد معنی اخص. اما جهاد معنی عام هر کوششی که شما بکنی به نفع بشر، چه به مال، چه به زبان، چه به اسلحه، همه رو میگن جهاد. لذا اینجا میفرماد خدا رو در نظر در جهاد به اموال کن. یک کس نمیتونه مثلا بره جنگ بکنه، اما میتونه مال بده، به وسیله مال آثار اسلامی منتشر بشه، احکام اسلام منتشر بشه در شرق و غرب عالم، خودش جهاده. و انفسکم یعنی به خودتون، یعنی خودتونو فدا بکنید برای اسلام، یعنی برید تو در میدان جنگ و جهاد بکنید. و السنتکم به وسیله زبان شما میتونی تبلیغ بکنی دستورات و احکام اسلام را. اینا همش از مصادیق جهاده، یعنی کوشش کردن برای بست توحید، بست عدالت، نشر آثار اسلام، چه به زبان باشد، چه به قلم باشد، چه به وسیله اسلحه باشد، چه به وسیله مال باشد، همه اینا رو اینجا بهش جهاد میکرد. پس جهاد اینجا در حقیقت جهاد به معنی عامه، یعنی کوشش کردن برای نشر توحید و عدالت و اسلام به هر نحوی، ولو به زبان، ولو به قلم. همین که شما الان وسائل مثلا فرض بگیرید رسانه‌های گروهی رو در اختیار می‌ذارید و افراد به وسیله او دستورات اسلام برای مردم بیان می‌کنن، اینم خودش مثلا میشه از مصادیق جهاد. یا اون کسی که به وسیله زبان مطالب حق رو برای مردم معرفی می‌کنه، این هم میشه یکی از مصادیق جهاد، که این میشه جهاد به معنی عام. اما جهاد به معنی خاص خصوص اون کسی است که به وسیله اسلحه در میدان جنگ داره مبارزه می‌کنه برای بست عدالت و توحید. غرض اسلام از جهاد کشور گشایی نیست، غرض این است که توحید و عدالت در دنیا بس پیدا کنه، توسعه پیدا کنه. آیه شریفه قرآن هدف از جهاد رو ذکر میکنه که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء، یعنی چرا شما قتال و جهاد نمی کنید در راه خدا یکی هم دفاع از مستضعفین. در راه خدا معنیش همون توحید، یعنی توحید و چیزایی که مربوط به خداست این رو شما منتشر بکنید در دنیا. یکی هم دفاع از مستضعفین که عدالت باشه. پس هدف اسلام از جهاد دفاع از حق و حقیقته. حق اون توحید حقیقتیست و حق هم همون عدالته. از حق و حقیقت دفاع کردن، اون جهاد، هدف اسلام از جهاد اونه. و ما چون 5-6 تا سخنرانی داشتیم همینجا در دستور نهضت بلاغه راجع به جهاد، دیگه تکرار نمی کنیم. 5-6 تا سخنرانی جلوتر داشتیم و شاید کسانی مثلا ضبط هم کرده باشن راجع به جهاد مفصلا ما صحبت کردیم، اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. فرمود جهاد به اموالکم، یعنی واسه مال، و انفسکم یعنی خودتون، و السنتکم زبانتون، فی سبیل الله در راه خود، و علیکم به تواصل و تبازل، بر شما باد که با یک دیگر وصلت داشته باشید، یعنی از هم نبرید، با هم رفیق باشید، با هم مهربان باشید. مسلمان ها تواصل ما به تفارز ماده وصل، یعنی به هم وصل باشید و متصل باشید، یعنی از هم جدا نشید. و تبازل، علاوه بر این که با هم رفیقید، نسبت به مال هم به همدیگه کمک بکنید. تبازل از ماده باب تفاعل از ماده بذله، یعنی بذل و بخشش داشته باشید. وقتی که شما فرض کن زندگیت مرفه است و برادرت یا همسایه‌ت وضعش خوب نیست، به او کمک بکن. خدا مالو داده که تو ازش هم خودت بهره ببری، هم به دیگران بهره برسانی. پس تواصل یعنی با همدیگر وصلت داشته باشید و متصل باشید و جدا نشید از هم. تبازل یعنی با یک دیگر بذل و بخشش داشته باشید و کمبودهای یک دیگر را برطرف بکنید. اینا حالا سفارش هست که حضرت علی داره میکنه. و ایاکم و تدابر و تقاطع، و بپرهیزید از تدابر، یعنی پشت کردن به یک دیگر. در مقابل تواصل تدابر ذکر کرده. تدابر و تقاطع یعنی از یک دیگر به یک دیگر پشت بکنید، و تقاطع یعنی از یک دیگر ببرید. وقتی که بریدید، نه تواصل هست نه تواصل دیگه هست. پس فرمود بپرهیزید از این که به یک دیگر پشت کنید. تدابر از ماده دور یعنی پشت کردن، و تقاطع یعنی از یک دیگر قطع شدن. از هم نبرید، با هم متصل باشید، هماهنگ باشید، رفیق باشید، مهربان باشید. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنید با یک دیگر، ضعیف میشید. تفشلو یعنی ضعیف میشید. و تذهب ریحکم، دیگه باد به پرچمتون نمیخوره، شکست میخورید. لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. یکی از سفارش های حضرت علی این است که میفرماد امر به معروف یعنی وادار کردن به کارهای خوب، معروف یعنی کارهای خوب، امر به معروف یعنی وادار کردن یک دیگر به کار خوب، دستور دادن یک دیگر نسبت به کار خوب. نهی از منکر یعنی بازداشتن از کاری که زشته. این یه چیزی است از واجبات اسلام. یکی از واجبات امر به معروف است، یکی از واجبات نهی از منکر. شما اگر یک کسی دیدی واجبات خدا رو ترک میکنه یا محرمات خدا رو مرتکب میشه، شما نمیتونی بی تفاوت بگذاری. خب به من چه؟ من رو تو قبر اون نمیذاره، اونم تو قبر من نمیذاره. نه، اینجور نیست. اسلام همینطور که شما رو موظف کرده به اینکه خودتو بسازی، موظف کرده که به اندازه قدرتت باید جامعه خودت هم بسازی، سازندگی داشته باشی نسبت به جامعه. و دستور میده، امر یعنی دستور. شما حق داری اگر من پامو کج گذاشتم به من دستور بدی، بگوی نکن این کار را، بکن این کار را. بکن و نکن، امر یعنی واداشتن به معروف، نه یعنی بازداشتن از معروف. با اینکه امر اقتضا دارد که انسان یه نحوه تسلطی نسبت به دیگر داشته باشه، خدا این تسلط را برای همه قرار داده. آیه شریفه قرآن راجع به امر به معروف و نهی از منکر یه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی مردهای مؤمن و زنهای مؤمن بعضیشون ولی بعض دیگرن. ولی معنیش صاحب اختیار، منش دوست نیست، مثلا دوست نی اینجا، ولی یعنی صاحب اختیار. هر کسی نسبت به دیگری صاحب اختیاره، منتها حدود اختیارش این اندازه است. یأمرون بالمعروف و ینهون المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حدود اختیارشون این اندازه که هر کسی نسبت به دیگری امر میکنه، وادار میکنه او رو به معروف و نهی میکنه از منکر. پس اول خدا این تسلط را شرعاً برای هر یک از شما قرار داده. این یه خاص و خرجی هم نداره تو. فقط وظیفه آخوند و معمم نیست، وظیفه مردای تنها هم نیست، زنان هم به خصوص خدا ذکر کرده. این نکته ایست که در جاهای دیگر نوع دستورات را خدا خطاب به مردا میکنه، بعد زنان میگن به تبعی حکم دارن، اما اینجا خداوند صریحا زنان هم ذکر کرده. المؤمنون یعنی مردای مؤمن، همه مردای مؤمن، و المؤمنات یعنی همه زنهای مؤمن. این الف لام، الف لام موصول است به اصطلاح و مفید عمومه. همه مؤمن ها و همه مؤمنه ها یعنی همه زنهای مؤمن، اولیاء و بعض، یعنی بعض هم اولیاء و بعض، یعنی بعضیشون ولی بر بعض دیگران، یعنی هر کدام نسبت به دیگران چطوره؟ ولایت دارن، صاحب اختیارن، تسلط دارن. متو چه اندازه تسلط؟ این اندازه که یأمرون، حد اندازه و سعی اون تسلط شده ذکر میکنه، یعنی میدان آمریتش و ولایتش به این اندازه بیشتر نیست که یأمرون بالمعروف، امر میکنن یک دیگر را به کارهای خوب، و ینهون عن المنکر، یعنی یک دیگر را نهی میکنن از کارهای زشت. خب اگر این معنا باشه که همه به فکر همه باشه، شما همینطور که خودتو اصلاح میکنی دیگران را هم اصلاح بکنی، این اجتماع میشه جامعه منسجم، وابسته به دیگر، هماهنگ، همه صالح، همه به فکر یک دیگر. وقتی که یه همچی جامعه شد، نمیتونن اشرار بر این جامعه مسلط بشن و حکومت بکنن بر این جامعه. اشرار وقتی میتونن تسلط پیدا کنن که بنده از شما جدا باشه. اگر سراغ من اومدن شما به من کمک ندید، اگر سراغ شما اومدن من به شما کمک ندم. اگه یک جامعه از هم پاشیده و غیر منسجم باشد، قهرن این آب گلالود، میگن که وقتی از آب گلالود ماهی میگیرن افراد، وقتی که آب گلالود شد اشرار زمینه رو خالی میبینن، اون وقت میان بر شما حکومت میکنن، مسلط میشن، اون وقت هیچ کدوم هم به فکر دیگری نیستیم. اینجا هر چند دعا بکنی خدایا شر اینا سر ما برطرف بکن، شرش برطرف بکن به دست خودته. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا وضعیت هیچ جامعه رو تغییر نمیده مگر اینکه جامعه خودشون به فکر خودشون بشن. ملت باید هماهنگ بشن، متحد بشن. همه اقشار ملت وقتی که با هم متحد و هماهنگ شدن و یک جا همه گفتن مرگ و عشا، همه گفتن لا اله الا الله الله اکبر، این نتیجه داره، این نتیجه بالاخره پیروز خواهند شد. اما اگر از هم جدا باشن، هرچند بشین تو صندوقونه خونه دعا بکنی خدایا، میگه کار دست توست، کلیدش دست خودت است، کلیدش این است که با هم متحد بشید، هماهنگ بشید، منسجم بشید، به فکر یک دیگر باشید، از یک دیگر دفاع بکنید، از یک دیگر حمایت بکنید، همینطور که خودتو میسازی به فکر ساختن دیگران هم باشی. وقتی که منسجم و هماهنگ شدید و متحد شدید، دیگه کسی بر شما نمیتونه مسلط بشه. اگر چنانچه جامعه با هم متحد و منسجم و هماهنگ شدن، اینجا اون وقت نمیتونه یه قدرت خارجی بر اینها مسلط بشه. اشرار بر اینا طبعا نمیتونن مسلط بشن، برای که یک دیگر از یک دیگر دفاع میکنن، حمایت میکنن، همه او رو نفیش میکنن. اما اگر جدا جدا شدن، اینجا اون وقت اشرار میتونن مسلط بشن. میگه صد هزارون خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتند اسفندیارش نگسلد. پس بنابراین متحد شدن جامعه سبب میشه که این اشرار نتونن برشون مسلط بشن، خارجی نتونه برشون مسلط بشه، نیروی اهریمنی نتونه برشون مسلط بشه. لذا حضرت میفرماد لا تترکوا الامر بالمعروف، رها نکنید امر به معروف و نهی عن المنکر را، اگر رها کردید از هم میشید پاشیده جدا جدا. حالا که جدا جدا شده یه جامعه پاشیده غیر منسجم، طبعا نتیجه طبیعیش این است که فیولا علیکم شرارکم، یعنی از این جدایی شما اشرار سوء استفاده میکنن، حکومت میکنن بر شما. فیولا علیکم شرارکم، شرار و بدان از این زمینه آماده استفاده میکنن و والی میشن بر شما، حکومت میکنن بر شما. یولا علیکم شرارکم، بدان بر شما مسلط میشن. ثم تدعون، و وقت شما دعا میکنید، هرچی دعا کنید فلا یستجاب لکم، دعاتون به هدف اجابت نمیرسه. برای اینکه دعای تنها نتیجه نداره، دعا بکن و بدو، دعا شعاره، شعار بدون عمل نتیجه نداره. شعار بده، توجه به خدا داشته باش و در این حال خودت بدو، فعالیت بکن. اگه هر کدوم تو خونهشون مینشستند و میگفتن خدایا شر خاندان پهلوی رو از ایران برطرف کن، هیچم برطرف نمیشود. اما اگر همه دعا کردن و این دعا انگیزه شد و همه رو وادار کرد به اینکه راه بیفتن بیان مرگ بر شاه، اون وقت با اون اتحاد و با اون هماهنگی و با اون ایمان که دارن که اگرم کشته بشیم شهیدیم پیش میرن، وقتی که با اون ایمان و با اون هماهنگی پیش رفتن، به نتیجه اینا پیروز میشن. پس این نتیجه طبیعیه ترک امر به معروف و نهی از منکره. یعنی امر به معروف و نهی از منکر که نکردی، به فکر جامعه نبودی، هر کس به فکر خودش بود، میشه یه جامعه غیر منسجم، تیکه پاره تیکه پاره که شد از این جدایی، از این زمینه خالی اشرار سوء استفاده میکنن. یولا علیکم شرارکم، بدان بر شما مسلط میشن. بعد سمتت اون شما دعا بکنید، یه دعا مستجاب نمیشه، برای که از راه وارد نشدی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالا راجع به امر به معروف و نهی از منکر، اخبار و روایات زیاد داریم، آیات قرآن هم دلالت داره که اینا دو تا از واجبات اسلامه. همینطور که نماز بر همه واجبه، زکات بر همه واجبه، همینطور امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجبه. یعنی هیچ یک از ماها نمیتونیم نسبت به کار زشتی هایی که در جامعه هست بی تفاوت بمونیم، بگیم به ما مربوط نی، نه خیر، همه به همه مربوطه و همه بایستی در برداشتن زشتی ها فعالیت بکنن و در نشر حقایق و احکام و اینها بایستی همه فعالیت بکنن. این یه وظیفه ایست همگانی. حالا من یه حدیث میخونم و باقی شد دیگه باشد به اینکه آقایون خودشون برن مطالعه بکنن. حدیثی است که هم کلینی در کافی نقل کرده، هم شیخ طوسی در تهذیب، و خیلی حدیث جالبی است. من از کافی حالا میخونم متن حدیثو. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر نقل کنه ابی جعفر که ابی جعفر باقر است امام پنجم، قال حضرت فرمود یکون فی آخر زمان قومون ینبع فیهم قوم مراعون. ای راجع به زمان ما دارد میگه تنظر فرماد در آخر زمان یه مردمی هستن که ینبع فیهم کافی نقل کرده، یتبع فیهم تهذیب نقل کرده. ینبع فیهم معنیش یعنی جوشش پیدا میکنه درشون، قوم مراعون یه مردم ریاکار، یعنی تو این جامعه مسلمان ها یه مردم ریاکاری میان و نبض اجتماع دست اینا میفته، این مردم ریاکار جلو میفتن و دیگران رو به دنبال خودشون میندازن. این حالا تقریبا به رهبرانی که ریاکارن نظر داره دو. پس ینبع اگر باشد یعنی جوشش پیدا میکنه در این جامعه یه قومی که اهل ریا هستن، اگر یتبعو باشه معنیش این است که متبع میشه، یعنی متابعت میشود در این قوم یک قوم ریاکار، یعنی این مردم، این قوم بزرگ اطاعت میکنن از یک دسته ای که اون دسته ریاکارن، اینا میشن تابع و اونا میشن متبوع. پس یا ینبع فیهم یا یتبع فیهم، یه قومی که در اون قوم جوشش میکنن یا مورد متابعت واقع میشه، قوم مراعون، یک مردمی که مراد اون رهبراشون است، اونایی که نبض جامعه دستشون است، که اینا رهبران هستن اما با ریا خودشونو به اسم اسلام و به ظواهر اسلام و حفظ کردن و واقعا مسلمون نبودن، خودشونو به جامعه چکار میکنن؟ تحمیل میکنن. قوم مراعون یعنی یک دسته هایی که اینا ریاکارن. کافی ینعرونه دارن، یعنی اینا همش نعره و سر و صدا دارن این رهبرشون، یعنی حرف میزنند و بیعمل. و بعض جا دیگه این ینعرونه هست، نسخه دیگه داره نداریم. و ها چرا نسخه دیگه هست؟ یا تقرعونه، یعنی اینا قرائت قرآن و دعا و اینجور چیزها رو به خود میبندن، یعنی دروغی قرآن میخونن، دروغی اهل دعا هستن، واقعیت نداره. یتقرعونه ای باشد، یعنی دروغی به خودشون قرائت و قرآن اینا میبندن. ینعرونه ای باشد، یعنی نعره و سر و صدا دارن. و یتنسکونه، یعنی دروغی به خودشون عبادت و زهد رو میبندن. خلاصه یک جمعیتی که ریاکارن و به دروغ خودشون را مرد عبادت و مرد خدا جا میزنن، اینا میشن رهبران این مردم. حدسا یعنی مردمانی که این حدیثند. این ممکنه حدسا سفها صفت او اولیا باشه، یعنی همه مردم، ممکنه صفت برای این هایی که رهبران باشه، این رهبراشون یا همشون مردمان هستن حدیث، یعنی تازه، یعنی پخته و خلاصه محکم نیستن، یه آدمایی که تازه به دورو رسیده فرض کن، یه همچی چیزی. سفها یعنی مردمان سفیه، یعنی به این معنا عقل کاملی ندارند. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهی عن منکر. خلاصه این مردم اینجوری هن که رهبراشون که بایستی مردمان آراسته ای باشد، مردمانی هستن ریاکار و دروغی به خودشون زهد و اسلام و دین و بستن، قهرن اون مردم دیگه هم که دنبال اینا هم چاپ اینا میشن دیگه. لا یوجبونه، این مردم واجب نمیدونن امرن به معروف ولا نهیان عن منکر الا اذا زم امن و ضرر. میگن امر به معروف و نهی از منکر وقتی باید بکنیم که ضرر بهمون نرسه. کس تو می اگر ما خواستیم یه حرف بزنیم بخوان ما رو به کمیته، به زندان کمیته یا اوین ببرن، نه نباید حرف بزنیم. وقتی میگن امر معروف نهی از منکر بکن که هیچ طوری نشه، تو هم بهت نگن، اگه یه تو هم بهت میگن دیگه نه، سر دو بنداز پایین، نماز دو بخون و کار به کاری کسی نداشته باش. ای دارد به اونایی که میگفتن انسان هر چه فساد در جامعه میبیند باید سکوت کنه، جواب اینا رو یه حدیث دارد میده دو. میگه اینا امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونن الا اذا امن و ضرر، مگر وقتی که از ضرر ایمن باشن، یعنی وقتی که هیچ ضرر بهشون نرسه میگن خب حالا اینجای امر به معروف و نهی از منکر میکنن. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، اینجور آدم ها همیشه دنبال رخصت و عذر میگردن، ساکتن، دفاع از حق نمیکنن، حرف حق رو نمیزنن، برای خودشون میگردن یه راه رخصتی، یه راه چیزی پیدا بکنن که توضیح بکنن خلاصه سکوت خودشونو. یطلبون و طلب میکنن لانفسهم، برای خودشون، الرخص یعنی رخصت ها، والمعاذیر یعنی عذرها را، هی میخوان برای خودشون عذر تراشی بکنن برای اینکه از زیر بار حق و دفاع از حق در برن. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، وقتی که بهش میگوی آقا جون چرا تو راه کجو میری، میگه فلون آقا اونم این کارو کرده، علما همه که معصوم نیستن که. یه عالمی اگر یه لغزشی دارد، یه کاری زشتی دارد، مثلا او عالم سکوت کرده، به یه آقا میگوی آقا جون چرا سکوت کرده؟ میگه او آقام سکوت کرده. خب اونم بد کرده، سکوت کرده. اما این مردم لغزش ها و عمل فاسد علمای سوء را محور عملشون قرار میدن. وقتی که میخوان از زیر بار حق در برن، کار خودشون رو توجیه کنن، فوری میچسبن به این که اون آقام اینجوره، در صورت خودش ته دلش میدونه که او آقام بد کرده، سکوت کرده. اما این سکوت او آقا رو یا راه زشتی که او آقا رفته است، این رو ملاک عمل خودش قرار میده و عمل بد خودش رو به اون توجیه میکنه. این اسم میگه یتبعونه، یعنی دنبال پیروی میکنن زلات العلماء، لغزش های علماء رو و فساد عملهم، عمل فاسدی که علماء دارن او رو توجیه کننده یه عمل خودشون قرار میده. یقبلون علی صلات و صیام، این مردم این آخر زمان اینجوری اقبال بر نماز و روزه دارن، چون نماز و روزه خرجی نداره، درد سری نداره. و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، چیزی که ضرر جانی و ضرر مالی براشون نداره اقبال دارن. کربلا میرن، مشهد میرن، سینه میزنن، زیارت میخونن، اینا چون به جای ضرر نمیزنه. و نماز و روزه و این کارهای ظاهری که به هیچ جا ضرر نمیزنه میگه انجام میدن. بعد میگه ولو اذرت، اما امر به معروف و نهی از منکر چون براشون موجب خطره چیکار میکنن؟ رها میکنن. این اسم میگه ولو اذرت صلات و به سایر ما یعملون به اموالهم و عبدانهم لرفزوها، اگر نمازم ضرر میزد به کاراشون و زندگیشون، نمازم ترک میکردن. این نمازو که میخونن برای که به جای ضرر نمیزنه. مثل مردمی که دیدید که وقتی که بهشون میگفتی که بایستی دفاع کرد از حق و حقیقت، هر کدوم یه عذری میبودن، میگفتن آجو ما نمازمون رو خونیم، روزمون بگیریم، ما سینه بزنیم، زیارت عاشورا بخونیم، یه کار نداریم به اون کارا، ما به سیاست کار نداریم. اینا این حدیث داره جواب همه اون افرادو میده که نه، این درست نیست. میگه اگر لو اذرت الصلات، اگر نماز ضرر میزد به سایر ما یعملون به اموالهم و عبدانهم، به کارهایی که در مالشون و بدنشون به جا میارن، لرفزوها، نمازم ترک میکردن. نماز چون ضرر نداره به جا میارن. کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها، چنون چه بالاترین فریضه ها و اشرف فرائض که امر به معروف و نهی از منکر است، اونو ترک کردن. امر به معروف و نهی از منکر چون سازنده اجتماع لذا میگوید اشرف فرائض. میگه اینا خلاصه اگرم یه کارایی رو به جا بیارن، کارایی که ضرر نداره به جا میارن. اما امر به معروف و نهی از منکر چون مورد ضرر براشون ممکن است واقع بشن، یه وقت ببرندشون به کمیته‌ای، به اوینی، مزاحمشون بشن، بازداشتشون بکنن، توی بهشون بگن، اینا رها میکنن اون رو. بعد حضرت فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمه، امر به معروف و نهی از منکر واجب بزرگی است که بها تقام الفرائض، به واسطه این واجب واجبات دیگر به پا داشته می شود. همه واجبات اساسش این است که به یکدیگر وا داریم، مردم را بگیم امر معروف و نهی از منکر بکنیم تا همه جامعه همه دستورات رو چیکار کنن؟ عمل بکنن. این است میگه که امر معروف و نهی از منکر واجب بزرگی است که بها تقام الفرائض. خب حالا این مردم که اینجوری شدن، امر به معروف و نهی از منکر که واجب بزرگ است ترک کردن، فقط اون چیز واجباتی که ضرر نداره به جا میارن، مثل اغلب مسلمان ها میگه ما به سیاست کار نداریم، آقا جون ما نمازمون رو میخونیم، ما روزمون رو میگیریم، اینجوری شدن و چطور میشه؟ هنالک، مردم اینجوری که به فکر جامعهشون نیستن، فقط به فکر شخص خودشونن، یتم غضب الله علیهم، غضب خدا بر اونها تموم میشه. فیعمهم به عقابه، عقاب خدا شامل همشون میشه. فیهلک الابرار فی دار الفجار، خوبام در خانه بدا هلاک میشن. چرا؟ برای که خوبام امر به معروف نهی از منکر نکردن. و صغار فی دار الکبار، بچه هام اینجا به تبع تلف میشن، بچه هام صدمه میخورن دیگه. وقتی یه جامعه بدا برش مسلط شدن دیگه، آتش که اومد تر و خشک و میسوزونه، دودش تو چشم همه میره. بعد فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، امر بالمعروف و نهی از منکر سبیل الانبیا، راه انبیاست. انبیا آمدن برای امر بالمعروف و نهی از منکر. و منهاج الصلحا، روش مردمان صالحه. فریضتون عظیمه، واجب بزرگی است که بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، یعنی و مذهب ها و راه ها ایمن میشه. و تحل المکاسب، کسب ها به واسه امر بالمعروف و نهی از منکر حلال میشه. یعنی وقتی یه کس ربا میخوره بهش میگی ربا نخو، وقتی که یه معامله حرام به جا میاره بهش میگی معامله حرام به جا نیار. وقتی که همه مواظب باشن قهرا معاملات حرام چطوره انجام نمیشه. و ترد المظالم، یعنی مظلمه ها برگشت میشه، یعنی اگه یه کسی به کسی ظلم و تعدی کرده این جبران میکنه. و تعمر الارض، زمین امران آباد میشه به واسه امر معروف و نهی از منکر. وقتی که کشت و زر را یه اده رها کردن وادارشون میکنیم بگوی زمین رو یا بکار یا باید بدی به دیگری بکاره، زمین کشت میشه. و ینتصف من الاعدا، از دشمنان اینجا انصاف گرفته میشه، یعنی شر دشمنان از سر این مردم برطرف میشه. و یستقیم الامر، امر مردم مستقیم میشه. و انکرو به قلوبکم، منکرات را به دلتون انکار کنید. والفزو به السنتکم، حالا این راه های امر به معروف رو میگه. امر به معروف به قلبه، کار بعدی که دیگری انجام میده من دل قلبم باید با ایچ طوره مخالف باشم. فانکرو به قلوبکم، با دلتون منکر باشید. بعدی ها درجه بعدیش، والفزو به السنتکم، با زبونتون حق رو بگید و دفاع از حق بکن. و سکو به حاج باهم هم، اگرم یه کسی کار زشتی انجام میده و دیدی زبون فایده نداره چکم تو صورتش بزن. یه وقت حاکم میشن، البته این حدشو میگن که دیگه شاید مربوط به حکومت باشه یا مثلا فرض با اجازه حکومت باید باشه، که یه کسی اگر کار زشتی انجام داد و به موعظه و نصیحت نتیجه نمیگیری یه وقت مجبور میشی بهش کتکم بزنی برای اینکه دفاع از حق بکنی و جلو باطل رو چیکار کنی بگیری. این اسم میگه و سکو بها، سکو سک همون عربی چک است، میگن چک بزن تو صورتشون. و سکو به ها جباهم، یعنی به پیشونشون چک بزنید. ولا تخافو فالله لومت لائم، در راه حق خدا، در راه خدا از ملامت ملامتگران نترسید. نه یعنی اه تو چی کار داری به کار اینا ملامتت بکنن، برای حق اگر ناراحت بشی مانعی نداره. فَإِنَ تَعْزُوا وَإِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، اگر یک کسانی را امر به معروف و نهی از منکر کردی و موعظه شدن و الى الحق رجعوا، یعنی و به حق برگشتن، فلا سبیل علیهم، دیگه وقت تو بر اونها تسلطی نداری چون اومدست به طرف حق. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم، راه یا تسلط بر اونایی داری که ظلم میکنن به مردم و طلب میکنن غیر حق را، اینها عذاب بزرگ دارن در آخرت و در این حال شما هم برشون مسلطی که میتونی اینا رو امر به معروف و نهی از منکر بکنی با مراتبش، که از جمله مراتبش به حالت به چک زدن هم یه وقتی ممکن است نوبت برسد، اما البته مراتب داره. دو در درجه اول به زبان اگه نشد موعظه و نصیحت و اینا، اون وقت میرسه به مرحله چک زدن. بعد میفهمد که هنالک فجاهدوهم به ابدانکم، در صورتی که اینها موعظه نشدن با بدنتون با اونها جهاد کنید، با اونایی که اهل باطلن. و غزوهم به قلوبکم، با دلتون بغض داشته باشید نسبت به اونا. غیر طالبین سلطانن ولا باقی نمالا، امر به معروف و نهی از منکر که میکنی نخوای اینجا ریاست بکنی و قصدت خدا باشه. غیر طالبین سلطانن، طلب سلطنت و ریاست نداشته باش. ولا باقی نمالن، طلب مال هم نداشته باش که بخوای مالی کسب بکنی، بلکه برای رضای خدا باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی. ولا مریدین به ظلم زفرن، هیچ وقت به واسه ظلم کردن اراده ظفر نکن، یعنی ظلم نکن برای اینکه میخوای پیروز بشی، از راه ظلم نمیشه پیروز بشی. خب امر معروف بکنید، حتی یفی او الی امر الله و یمزو علی طاعته، تا اینکه مردم برگردن به امر خدا و اطاعت خدا رو بکنن. قال، تمومش کردم، قال و اوحى الله الی شعیب، وقت در اینجا حدیث دارد حضرت ابو جعفر باقر میفرماد خدا وحی کرد به شعیب پیغمبر، انی معذب من قومک مئت الف اربعین الفا من شرارهم و ستین الفا من خیارهم. خدا خطاب کرد به شعیب پیغمبر که از قوم تو 100,000 را من عذابشون میکنم، 40,000 بعد 60,000 خوباشون. قال علیه السلام شعیب پیغمبر از من، یا رب هاولا الاشتار، خب اینا بعداش اینا رو عذابشون میکنی درست بجا، فما بال الاخیار، چرا خوبا رو عذاب میکنی؟ فا اوحل الله الی، خدا وحی کرد به شعیب پیغمبر، داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، این بدانو که یعنی این خوبا رو که عذابشون میکنم برای این است که اینها محافظه کاری کردن با اهل معصیت و غضب نکردن به واسطه غضب من، یعنی باعث نهی از منکر بکنن، منکر رو براندازن، تخمش و ریشش رو بزنن نکردن، ساکت موندن، لذا مورد عذاب خدا واقع میشن. پس دو تا از واجبات شرع، یکی امر به معروف یعنی وداع کردن به کارهای خوب، یکی نهی از منکر یعنی جلوگیری از کارهای زشت. این بر همه مردم واجب است و این میفهمونه که دین اسلام موظف کرده هر کسی را که علاوه بر اینکه خودشو میسازد به اندازه قدرتش بایستی در ساختن اجتماع کوشش بکنه. حالا یه وقت است مثلا فرض بگیرید برای جلوگیری از یه منکر به زبون کافیه، خب به زبون. یه وقت فرض کنید میبینم من تنهایی نمیتونم، کمک میگیرم، دو نفر سه نفر. یه وقتی یه جمعیتی نهی از منکر میکنیم، یه تشکیلاتی درست میکنیم برای جلوگیری از منکر. یه وقت است برای امر به معروف و نهی از منکر احتیاج میشه پول خرج بکنیم، باید پول خرج بکنیم برای اینکه واجبات خدا انجام بشه و محرمات ترک بشه. حکومت حقی تشکیل بدیم که در سایه اون حکومت حق واجبات خدا انجام بشه و محرمات ترک بشه. بالاخره به هر نحوی که قدرت داریم در واداشتن مردم به کارهای خوب و بازداشتن از کارهای زشت باعث کوشش بکنیم. تا اینجا بخواستیم نامه رو تموم کنیم ولی اصلا برادران و خواهران خسته بشن، لذا بقیهشو برای برنامه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.